أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية دهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. محصل معنای این آیه که همانند آیه قبل درباره منافقین است این است که در قلب‌های منافقین مرض است و خداوند هم مرض اونها را افزود و به همین جهت اونها دارای عذاب شدید و دردناکند و سبب این عذاب علیم و دردناک هم کذب و دروغ اونهاست. خب این آیه در واقع ویژگی دوم منافقین رو ذکر می کند. در آیه نهم از مکر و خدعه به عنوان مهمترین و برترین خصوصیت منافقین یاد کرده. در این آیه به ویژگی دیگری از منافقین اشاره میکنه و اون هم مرض قلبی است. در هر دو آیه بعضی از عوارض و آثاری که بر این ویژگی ها مترتب می شود هم بیان شده. مثلا در آیه قبل بعد از بیان این که اینها اهل خدعه و نیرنگ و مکر با خدا و مؤمنین هستند می فرماید این خدعه اینها در واقع خدا فریبی و مردم فریبی نیست، خود فریبی است. اینجا هم می‌فرماید اینها در قلب‌هاشون مرضه و خدا مرض اینها رو افزون می‌کنه. حالا در باره استناد یا اسناد مرض و افزودن مرض به خداوند هم انشاءالله سخن خواهیم گفت. اما به هر حال منظور از قلب در این آیات همون روح و نفس و عقل، یعنی اون چیزی که منشأ فهم و ادراکات انسانی است. فی قلوبهم در واقع یعنی در منشأ ادراکات منافقین مرضه. پس اشاره داره به روح بیمار منافقین، اونم از حیث این که دریافتشون، عقلشون، ادراکاتشون گرفتار بیماری شده. مرض هم اینجا به همون معنای عام لغوی خودشه، یعنی خروج از اعتدال. اصلا حقیقت مرض خروج از اعتداله. اگر کسی جسمن بیمار بشه یعنی از مسیر اعتدال خارج شده. وقتی قوای جسمانی انسان اعتدالشون به هم بخوره شخص مریض میشه. قلب و روح انسان هم همینطوره. وقتی از مسیر اعتدال خارج بشه گرفتار مرض میشه. وقت اینجا که بحث از مرض در قلبه، یعنی ادراکات اینها گرفتار ضعف شده. اون منشأ فهم و عقل و درک اینها گرفتار ضعفه، لذاست به حقایق دسترسی پیدا نمی کنن. همون نکته‌ای که در آیه قبل هم اشاره شد که و ما یشعرون، یعنی اینها اهل دقت و فهم نیستند. گفتیم یشعرون بالاتر از یعرفون و یعلمونه، یعنی اون معرفت دقیق، اون باریک بینی، اون دقت هایی که باید داشته باشن ندارن، لذا گمان میکنن خدا و مؤمنین را فریب میدن، در حالی که فما یخدعون الا انفسهم، اونها فقط خود رو فریب میدن. خب اینجا هم در واقع به منشأ اون مطلبی که در آیه قبل اشاره کردند اشاره میکنه. این ربط بین آیات و اتصال بین آیات بر این اساس کاملا واضح و روشن میشه. این که اینها گمان میکنن به خدا و مؤمنین میتوانن مکر بکنن، ریشه این امر مرضی است که در قلوب اینهاست، یعنی ضعفی که در ادراکات اینها وجود داره. این ضعف در ادراک باعث میشه که به خیال باطل خدعه با خدا و مؤمنین بیفتن، در حالی که حقیقتش و ما یخدعون الا انفسهم.
این ادراکات منظورش
چیز ظاهریه؟ ادراک به معنای عامش گفتیم قلوب، در حقیقت این قلب اینجا همون روح و نفس و عقله، همون قوه‌ای و اون شأنی از شؤون انسان که در واقع مدرک همه اموره، حالا اما از امور حسی یا عقلی، همه رو در بر میگیره. به این مطلب در برخی از آیات قرآن هم اشاره شده، مثل این آیه 179 سوره اعراف که لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها قلوبی دارند که تفقه نمی کنن، یعنی فهم نمی کنن. این لهم قلوب لا یفقهون بها اشاره به همین مرضی است که در این آیه به منافقین عرض به حضور شما نسبت داده شده. خب اینجا می فرماید فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. در مورد این جمله فزادهم الله مرضا چند احتماله. یک احتمال این است که این آیه در واقع اخبار است از اون چه که در مورد منافقین اتفاق می افته. احتمال دوم این که این انشاءه، هر یک کدام از این، هر یک از این دو احتمال هم در بین مفسرین قائل داره. اونهایی که میگن اخبار، در واقع منظورشون اینه که خداوند تبارک و تعالی اون مرض و ضعف فهم و عدم تفقهی که در اینها بود را افزایش داد، یعنی در واقع اخبار از عرض به حضور شما چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده. البته اخبار هم میتونه از گذشته باشه و هم آینده، منتها این که حالا به لسان ماضی بخواد خبر از آینده بده، این میتونه به عنوان حتمیت وقوع این مخبرون ان در آینده باشه. پس یک احتمال این است که این اخبار باشه، اما برخی از مفسرین این رو انشاء دانستن به معنای نفرین، یعنی که انه خداوند داره اینها را نفرین می کند که اینها این چنین بشوند. خداوند در آینده، یعنی الان و آینده، مرض قلبیشون و این نفهمیشون و عدم درک و تفقهشون افزون بشه. این قبیل نفرین ها در برخی از آیات قرآن هم آمده، مثل قاتلهم الله انا یؤفکون. خب قاتلهم الله در واقع داره نفرین میکنه، خدا اینها را بکشد. یا این آیه 30 سوره توبه است. خب حالا از بین این دو احتمال، این که ما این رو نفرین بدانیم یا اخبار بدانیم، یعنی انشاء باشه یا اخبار باشه، در خود آیه برخی قرائن حکایت از این میکنه که این جمله اخبار است نه انشاء، چون در جمله دوم یعنی فزادهم الله این فا شاید تناسبی با انشاء نداشته باشد. قبل از اون فرموده و فی قلوبهم مرضون، در قلب اینها مرض است، یعنی ضعف در ادراک و در تفقه. پس این مرض را خداوند متعال افزون کرد. اینجا وقتی به اصطلاح بخواد نفرین بکنه، این نمیگه اینها در قلبهاشون مرض هست پس خدا مرض اینها را افزون بکند، مثل قاتلهم الله. این تناسبی خیلی بین این فا و جمله ما قبل در مقام انشاء نیست. به علاوه خود فعل ماضی، این که عرض به حضور شما نمیخواد اینجا عرض به حضور شما بگوید که خداوند فقط در گذشته این بیماری رو نسبت به منافقین افزود. ما همطور که گفتم تعبیر فعل ماضی هم که اینجا آورده، این میتونه حکایت از این باشه که هم در گذشته، هم در حال، هم در آینده. منتها در گذشته به اعتبار اینکه تحقق پیدا کرده اخبار از ما وقع میده، در حال و آینده به اعتبار حتمیت تحقق باز فعل ماضی به کار برده. یعنی در واقع میخواد بگه بیماری اینها عرض به حضور شما قطعا و حتما تا آخر، تا زمانی که مرگ به سراغ اونها بیاد، افزوده خواهد شد. علی ای حال در مجموع مخصوصا با قرینه‌ای که عرض کردم، این حرف فا که بعد از این جمله آمده، چه بسا احتمال اول عرض حضور شما قولا باشه. در ادامه آیه نداره، فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. بله
فای تفریح میدون.
بله دیگه، فایی است که این رو عرض به حضور شما، میخواد بگه این زیادت مرض در واقع متفرع شده بر اون چیزی که بوده، یعنی همون مرضی که در قلب اینها بوده، لذا فا تفریعه. خب بعد میفرماید و لهم عذاب علیم. خب زیادت مرض به معنای این که فهم و تعقل و ادراک اینها ضعیف بشه، این یک اثری است در دنیا، یه اثری هم در آخرت داره. البته عذاب علیم، عذاب دردناک، این میتونه هم در دنیا باشه هم در آخرت باشه، ولی نوعاً اصطلاح عذاب علیم این وصف و موصوف در مورد آخرت به کار میره. خود این که کسی راه درک حقیقت براش مسدود باشه، این که تفقه و قدرت فهم حقیقت رو نداشته باشه، این خودش فی نفسه عذاب دردناک. علاوه بر این در آخرت این عذاب علیم داره. ببینید روح و عقل و قلبی که با حقیقت فاصله داشته باشه گرفتار اوهام و گرفتار خیالات باطل باشه، آمیخته با شرک و کفر باشه، این روح از این جهت که از حقیقت دوره، این خودش یه عذابه برای روح. روح انسانی حیاتش و زنده بودنش در گرو این است که به حقایق دسترسی پیدا کنه. این خاصیت و این خصوصیت برای روح انسانی هست. هرچه روح انسان به حقیقت نزدیکتر بشه کمال بیشتری پیدا میکنه. کمال بیشتر برای یک شی در واقع سعادت اون شیه، یعنی هر چیزی که به نقطه کمال خودش برسه یا نزدیک بشه به کمال خودش، این در واقع سعادت اون شیعه، و هرچه از کمال خودش دور بشه در واقع از سعادت خودش دور شده. خب سعادت انسان در دنیا با توجه به کمالی که برای انسان تعریف شده اتصال با حقایقه، لذا هرچه معرفت در این دنیا بیشتر باشه قرب انسان به خداوند بیشتره. من میخوام عرض کنم عذاب علیم در این دنیا هم قابل تصویر، هرچند در قرآن نوعاً برای آخرت به کار رفت. تلاشی که انسان برای این میکنه که حقیقت رو درک بکنه، این در واقع تلاش برای کماله، و یک چیز، یک موجود اگر به کمال خودش نزدیک بشه راحتی اون بیشتره، رضایتش بیشتره. اگر یه حقیقتی از کمال خودش فاصله بگیره این براش عذابه، درده، رنجه. برای همینه که چون منافقین اهل، یعنی در ادراکشون ضعف دارن، راه‌ها و اسباب درک حقیقت و تفقه براشون مسدوده، این در حقیقت یه عذاب علیم و دردناک واقعی است، اما مایش ارون. اینو نمیفهمن. ممکنه کسی بگه خب اگر عذابه پس چرا منافقین احساس عذاب نمی کنن؟ اتفاقا این احساس عذاب در عمق وجود اونها هست و عذاب دردناکی هم هست. منتها بله ممکنه به خاطر اینکه اهل شعور نیستند، مایشعرون در مورد اونها صدق میکنه، اینو نمیفهمن، درک نمیکنن که این یک عذاب علیمه برای اینا. وقت این دوری از حقیقت در دنیا موجب بعد اونها از کمال مطلق و مقام احدیت میشه. این اثرش در عالم برزخ و آخرت به مراتب بیشتره. این باعث میشه محرومیت پیدا کنن. محرومیت منشأ درد و رنجه. پس ولهم عذاب علیم در واقع بیان یک اثر دنیوی و اخروی، البته بیشتر اخروی، برای منافقین است که در قلب اونها مرض و بیماری است که عرض کردم مرضشون هم همون ضعف در ادراک، ضعف در فهم حقیقت، و به جایی رسیدن که نمیخوان حقیقت به گوششون بخوره، نمیخوان حقیقت را درک بکنن. خب بلهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. نکته دیگری که باز در این آیه قابل استفاده است همین عرض به حضور شما بما کانوا یکذبون، یعنی این عذاب علیم در واقع به سبب اون دروغ و کذبی است که اینها دارند. ما قبلا هم اشاره کردیم که اساس نفاق دروغه. درویی در واقع ریشش همین کذب و دروغ است. خب اینجا اشاره می کند به این که ریشه این عذاب دردناک همون دروغ و کذبی است که اینها گرفتارشن. پس ببینید مجموعاً در آیه دهم خداوند به ویژگی دوم منافقین اشاره میکنه که عبارت است از مرض قلبی، یعنی ضعف در ادراک و فهم و تفقه، لذا حقیقت رو درک نمیکنن و این که از حقیقت دور میشوند منشأ خدعه اونها با خداونده. یخادعون الله والذین آمنوا، برای اینه که عرض به حضور شما در قلبهاشون مرضه، نمیفهمن. چون نمیفهمن به گمان خودشون با خدا خدعه میکنن، در حالی که و ما یخدعون الا انفسهم. یعنی یک لایه از لایه های پنهان منافقین و ریشه خدعه اونها با خداوند رو و اساس این مشکل رو در مرض قلبی اونها میبینه که نمیذاره حقیقت رو بفهمن و درک کنن. بعد خداوند اونها رو گرفتار بیماری بیشتر میکنه و اثرش این است که عذاب علیم دارن. عذاب علیم یعنی عذاب دردناک و اینم به خاطر همون دروغی است که دارن. منتها نکته مهم در اینجا که حالا بیش از نکات دیگر لازمه بهش پرداخته بشه این است که چرا افزایش مرض به خدا اسناد داده میشه. این فزادهم الله مرضا برای چیه؟ با اینکه ما گمانمون این است که خداوند تبارک و تعالی بناش بر هدایت همه انسان هاست، اینکه انسان ها رو نجات بده، ولی ما میبینیم خداوند هم افزودن ایمان رو به خودش نسبت میده و هم افزودن زلالت را. مثلا در مورد مؤمنین میفرماید انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا. اینا گروهی هستند که ایمان آوردن به پروردگارشون و ما هم هدایت اونها رو افزون کردیم. این در آیه 13 سوره کهف. خب از این برم در مورد افزودن بیماری به مرضی که خود اونها دارن، این رو هم به خودش نسبت میده، مثل همین آیه که فزادهم الله و مرضا. خب این سرش چیه؟ چطور خداوند کمک میکنه به کسی که در ادراکش ضعیفتر بشه، در تفقهش ناتوانتر بشه و عقل و روحش در پذیرایی و پذیرش حقیقت ضعیفتر و ناتوانتر بشه؟ این برای چیه؟ ببینید اینکه خداوند این امور رو به خودش نسبت میدهد فرق نمیکنه، چه ایمان چه زلالت، چه هدایت چه زلالت، این به هر حال برای این است که به طور کلی هر امری و هر حادثی در عالم مستند به خداونده. این منافات با اختیار انسان هم نداره، کارهایی هم که ما میکنیم اصل و اساسش مستند به خداوند تبارک و تعالی است. تا اراده او نباشه هیچ اتفاقی و هیچ حرکتی و هیچ کاری صورت نمیگیره. همین حرکت دادن دست، اینکه ما همین دستمون رو حرکت میدیم، این در واقع باز به علت العلل برمیگرده، منتها با وسائل. پس حالا عرض میکنم این یک امر کلی است که به طور کلی همه امور عالم در تحت تدبیر و عرض به حضور شما اراده خداوند تبارک و تعالی است. منتها خداوند تبارک و تعالی امور عالم را از طریق اسباب و وسائط ساماندهی میکنه. لذا ما میتونیم هم این امور را مستقیم به خدا اسناد بدیم با واسطه و هم با واسطه. خب اگر اونجایی هم که انسان یک کاری را انجام میده چه خوب چه بد، بالاخره چون یه حادثی است الا و لابد باید به خداوند منتهی بشه. منتها خداوند متعال افعال ما را هم مسبب از ارادات ما قرار داده، از اختیار ما این امور را ناشی میشه. خب اگر انسانی به اراده و اختیار خودش معصیت کرد، داره سؤالی هم که شما کردید، اگر به اراده و اختیار خودش هم معصیت کرد، این به این معنا نیست که خداوند اراده کرده این معصیت بکنه. خداوند اراده کرده این با اختیار خودش یا معصیت بکنه یا اطاعت. پس اسناد به خداوند، اسناد این امور به خداوند منافاتی با اختیار انسان هم نداره. این یه قاعده کلی است که همه امور این عالم هم از حالا همه امور و از جمله افعال انسان، افعال اختیاری انسان، چه اطاعت و چه معصیت، به عنوان این که خداوند علت الالله و مسبب الاسبابه، بالاخره به خداوند منتهی میشه. ولی وسائط و وسائلی که این سببیت از طریق اونها اعمال میشود، این وسائل و وسائط در واقع یکیش اختیار و اراده انسانه. بنابراین انسان اگر به اراده خودش بخواد معصیت بکنه، این هم منافاتی با اسنادش به خداوند نداره، چون هیچ حرکتی، هیچ فعلی، هیچ موجودی، هیچ تحرکی، هیچ شدنی در این عالم نمیتونه خارج از نظام علی و معلولی باشه. این کلیتش. اون وقت به طور کلی وقتی انسان خودش به درجه و مرحله ای میرسد که راه‌های فهم و درک و تعقل را به روی خودش می‌بنده، یعنی به نقطه‌ای می‌رسد که دیگه توانایی درک حقیقت رو نداره، این کأنه در یه باطلاقی قرار گرفته که هرچه دست و پا میزنه بیشتر فرو میره. این که خداوند مرض او را بیشتر میکند، در واقع این همون باطلاقیست که به دست خود منافق برای خودش ایجاد شده و هرچه دست و پا میزنه این بیشتر در این فرو میره. فرو رفتنش در دوری از حقیقت و جهل و نادانی و عدم تفقه به این معنا که امور به خدا نسبت داده میشه درسته، ولی خودش سببش شده، خودش سبب شده که در این عرض به حضور شما باطلاق بیشتر فرو بره. لذاست که اخبار از زیادت مرض می ده. بله.
به خاطر علت و علل و انتصاب به خدا، خب چرا زیاده به خدا نسبت داده میشه؟ خب اصل مرض نسبت داده بشه، یا مثلا کنفتیتون آنانی رفتنه و زدنه هم چرا زیاده به خدا نسبت داده میشه؟
خب
منظور اینه که خدا علت و علله، بس نباید بس زیاده فقط نسبت داده بشه.
نه ببینید، علتش این است که اینها اینجا موضوعیت داره، یعنی در واقع میخواد بگوید که کسی که این گرفتاری رو دارد، کسی که در قلبش مرض و عدم تفقهه، این نتیجش فرو رفتن در یک باطلاقی است که خدا هم اونها رو دیگه نجات نمیده. ببینید، یعنی میخواد از شبیه اون، نه اینکه حالا استدراج، یعنی شبیه اون، نظیر اون، یا مثلا در مورد عرض به حضور شما خداوند در مورد اونهایی که اهل هدایت و اهل ایمان هستند، خب این ببینید مثل چی میمونه. من بخوام مثال بزنم، خداوند جز هدایت، جز سلامت چیزی در دعوتش نیست. خداوند دعوت میکنه، شیطان هم ادعا میکنه منم جز دعوت کاری نمیکنم. منتها مهم اینه کلام خدا، پیام خدا در چه ظرفی ریخته بشه. قرآن اگر در ظرف ناسالم ریخته بشه، جز گمراهی بیشتر چیزی نداره. یه بیمار رو اگر یه غذای سالم هم بهش بدید، وقتی ظرف وجودیش بیماره، همین غذای سالم باعث تشدید بیماری او میشه و او رو از پا در میاره. همین وضعیت در مورد انسانه. انسانی که ظرف روحیش، ظرف وجودیش ناسالمه، مریض، آلوده است، خب این حتی اگر شما قرآن رو هم توش بریزی نه تنها کمکی به اونه میکنه، بلکه بیشتر سبب زلالت و گمراهی او میشه. پس فزاده هم الله مرضا در واقع میخواد این رو بگوید که امور همه به خداوند اسناد داده میشه، اساسش اختیار و اراده خود انسان. خداوندم نه این که بیاد سم به اینها تزریق بکنه، اصلا خداوند به هیچ کس گمراهی تزریق نمی کنه. خداوند هیچ کس بیراهه را بهش نشون نمیده، به هیچ کس بیراهه نشون نمیده، منتها همون هدایت، همون راه، همون دعوت، همون حقیقت وقتی به قلب بیمار عرضه می شود برای او ثمری جز بیماری بیشتر و فرو رفتن بیشتر در باطلاق چیزی نداره. این عرض به حضور شما خلاصه ای از این آیه تا حالا بعدی. الحمدلله رب العالمین.